ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. یک سازمان حمایت از حقوق پناهندگان میگوید افغانهایی که در ایران، ترکیه و تاجیکستان زندگی میکنند با تهدیدهای روزافزون دستگیری، اخراج و خشونت از سوی مقامات دولتی این کشورها مواجهند. مرکز مهاجرت مختلق که در شهر ژنو سوئیس مستقر است، در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد گفته که افغانها در 3 ماه گذشته در چندین کشور همسایه از جمله ایران، پاکستان، تاجیکستان و همچنین در ترکیه در شرایط وخیمتر قرار داشته، سرکوب‌های شدید را متحمل شدند که بر آسیب‌پذیری فزاینده آنها در این منطقه تاکید می‌کند. نماینده و فرستادگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه روز چهارشنبه 5 فوریه در 6 نشست در مورد افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گرد هم آمدند و در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان بحث کردند. این گفتگوها بر نگرانی‌های حقوق بشری، به ویژه رفتار با زنان و دختران و همچنین تهدیدات امنیتی جاری در افغانستان متمرکز بود. ستر محکمه طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه‌های جداگانه گفته که 13 تن در ولایات کابل، کاپیسا و اروزگان به طور علنی مجازات شدند. بر اساس اعلامیه این محکمه، 1 زن و 2 مرد امروز در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به جرم فرار از خانه و تسهیل فرار شخص دیگر هر یک به 39 دوره و 7 ماه حبس محکوم شدند. در اعلامیه دیگر گفته شده که 9 تن در ولسوالی چارچینو در ولایت اروزگان به اتهام سرقت محکوم شدند. محکمه ابتدایی این ولسوالی 8 تن را به 2 سال حبس و 39 دوره و 1 تن دیگر را به 1 سال حبس و 39 دوره محکوم کرده است. ستر محکمه طالبان همچنان گفته که 1 تن در ولایت کابل به جرم آنچه که فساد اخلاقی خوانده شده به 1 سال و 6 ماه حبس در زندان و 39 دوره محکوم شده است. وزیر داخلی اسرائیل به اردوی آن کشور گفته که طرح را برای خروج فلسطینی ها از نوار غزه آماده کند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به اردوی آن کشور دستور داده است تا بر اساس پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، طرح را برای تخلیه تعداد زیادی از فلسطینی ها از نوار غزه آماده کند. اما آقای ترامپ نگفته که آیا فلسطینی ها می توانند دوباره به غزه برگردند یا خیر. اظهارات ترامپ در مورد تخلیه فلسطینی ها از نوار غزه با واکنش ها و انتقادات بین المللی مواجه شده است. و اسکی بازان افغانستان فردا 7 فوریه در 9th دور مسابقات زمستانی آسیایی شرکت می کنند. ریاست تربیت بدنی و ورزش تحت کنترل طالبان می گوید که محمد داوود کارگر، رئیس فدراسیون اسکی و 3 ورزشکار افغان به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها شرکت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظمی این ساعت برنامه شکست سکوت را میشنوید که ظریف نظر میزبان آن است، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. طوری که در خبرها هم شنیدید، مرکز مهاجرت مختلط میگوید که مهاجران افغان طی 3 ماه گذشته در چند کشور شرایط سخت و مشکلات را تجربه کردند. گزارش را خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده است.
مرکز مهاجرت مختلط MMC میگوید که مهاجران افغان در ایران، ترکیه و تاجیکستان علاوه بر تهدیدهای رو به افزایش چون بازداشت و اخراج، با خشونت‌های مقامات دولتی نیز روبرو هستند. این سازمان حامی مهاجرین در گزارش تازه خود بر روز چهارشنبه 5 فوریه گفته است که مهاجرین افغان به شمول ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه در چند کشور همسایه طی 3 ماه گذشته با شرایط وخیم و مشکلات زیادی مواجه شدند که نشان دهنده وضعیت زیانبار و تهدیدات رو به افزایش آنها در منطقه است. در این گزارش آمده که مهاجرین در ترکیه پیش از اخراج در مکانهای بازداشت تحت شرایط سخت نگهداری می شوند و بسیاری از آنها بدون توجه به خطرات جانی، هین روند قانونی یا بازگشت به کشور خود اخراج می شوند. یک مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید که روند اخراج از این کشور شدت یافته است.
اینا را میگیرن در کمپ ها منتقل میکنن. مثلا از او پیش برای مجردا بود، ولی خانواده هم که است در کمپ های دیپورتی میبرن. حتی یک از همکارای ما از دوستارا بردن به همراه خانواده شان کمپ دیپورتی است، تا هنوز درگی دیپورت خیمزا نکردن دیگه، اونا را میخواد دیپورت بکنن.
این مهاجر افغان از حکومت ترکیه میخواهد که روند اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند. مرکز مهاجرت مختلط MMC در گزارش خود همچنان گفته است که اقدامات اخراج مهاجرین از ترکیه که تا حدی از طریق اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود، با اتهام فراهم کردن تسهیلات برای بازگشت اجباری مهاجرین به مناطق ناامن از جمله سوریه و افغانستان تحت بررسی قرار دارند. در گزارش همچنان با اشاره به وضعیت مهاجرین افغان در ایران گفته شده که این کشور به اخراج مهاجرین افغان به طور گروهی شدت بخشیده و هزاران افغان را به گونه جبری به کشور برگشت داده که هنوز با ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است. یک مهاجر افغان که اخیراً از ایران به کشور بازگشته میگوید که در افغانستان به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی با دشواری‌های زیاد مواجه است. وای که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
جوانان ما که در کشور ایران، ترکیه اینجا باشن، بسیار سرشان ظلم میشه. حتی خود صاحبکار شهروند عادیش پلیس، حتی پاسپورت هم داشته باشی برای پلیس نشون میده که من قانونی هستم، پاسپورت دارم، پاسپورت پیشرید میگیره پارا میکنه.
با گفته گزارش مرکز مهاجرت مختلط، کمیته مهاجرین افغان در تاجیکستان نیز بر حکومت این کشور صدا کرده که روند اخراج آنها را متوقف کند. اما با وجود این درخواست ها، هنوز هم روند بازداشت و اخراج افغان ها از این کشور ادامه دارد که این امر نگرانی را در مورد پابندی تاجیکستان به مسئولیت مهاجرین بین المللی برانگیخته است. قابل یادآوری است که در پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان شدت گرفته است. بسیاری از افغان ها پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 با دلایل چون بیکاری، ناامنی و محدودیت های آموزشی برای دختران به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه پناه بردند و اکنون در این کشورها نیز با خطر و تهدیدات اخراج و بدرفتاری مواجه هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در نشست وزرای خارجه گروه جی 20 اشتراک نمی کند. نشست وزرای خارجه گروه جی 20 قرار است در اواخر ماه جاری در آفریقای جنوبی دایر شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که به دلیل پالیسی های زمین، تغییر اقلیم و ترویج تنوع، مساوات و شمولیت در نشست وزرای خارجه گروه جی 20 در اواخر ماه جاری در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت که آفریقای جنوبی کارهای بسیار بد انجام می‌دهد و وظیفه او این است که منافع ملی آمریکا را پیش ببرد، نه اینکه پول مالیدهندگان را ضایع کند. پالیسی ترویج تنوع، مساوات و شمولیت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مورد حمله قرار گرفته. ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی نیز تردید دارد و در ماه گذشته آمریکا را برای بار دوم از توافقنامه پاریس خارج ساخت. ترامپ با سیاست ارضی آفریقای جنوبی نیز شکایت کرده، گفته که آفریقای جنوبی زمین را مصادره می کند و با طبقات خاص از مردم بسیار بد رفتار می شود. علاوه بر این، ایلون ماسک، میلیاردر متولد آفریقای جنوبی، کسی که ترامپ او را امپراتور موثریت خوانده، آفریقای جنوبی را به داشتن قوانین مالکیت آشکار نژادپرستانه متهم کرده، گفته که سفیدپوستان قربانیان آن بودند. سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در هفته گذشته از سیاست ارضی در آن کشور دفاع کرده، گفت که دولت هیچ زمین را مصادره نکرده و هدف از این پالیسی اطمینان از دسترسی عادلانه مردم به زمین است. رامافوسا در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته قانون ارضی که اخیراً در آفریقای جنوبی تصویب شد یک وسیله مصادره زمین نیست، بلکه یک پروسه قانونی است که دسترسی عامه را به زمین به شیوه عادلانه و در پرتو قانون اساسی تضمین می کند. سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در 4 فوریه با ایلون ماسک نیز صحبت کرد تا نگرانی ها را در مورد به گفته او اطلاعات نادرستی که توسط رئیس جمهور ترامپ پخش می شود مطرح کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، زمینداران سفیدپوست هنوز هم مالک 3/4 زمین‌های زراعتی آزاد در آفریقای جنوبی هستند که نظر به تفتیش زمین در سال 2017 میلادی، این رقم با 4% زمین‌های ملکیت سیاه‌پوستان که 80% نفوس آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند در تضاد قرار دارد. عدم حضور ایالات متحده ای امریکا در نشست جی 20 ضربه به این نشست خواهد بود و طوری که رئیس جمهور ترامپ برای دیپلماسی در مورد جنگ اوکراین تلاش میکند، مارک رابیو وزیر خارجه امریکا یک فرصت را برای ملاقات با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش از دست میدهد. گروه جی 20 کشورهای ارجنتین، استرالیا، بریتانیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، جرمنی، هند، اندونزیا، ایتالیا، ژاپن، کوریای جنوبی، مکزیکو، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه، ایالات متحده ای آمریکا و دو نهاد منطقه‌ای، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا را شامل می‌شود.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما ازدواج اجباری کودکان است. در مورد از این موضوع میخواییم با مهمانای محترم صحبت بکنیم. این پدیده در حال ادامه دارد که با ساختار خانواده سالم و رشد جامعه مرفع ضرر میرساند. به گفته بعضی از کارشناسان، به نظرشان دلایل مختلف برای این موضوع وجود دارد، از جمله چالش های اقتصادی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی و نگرش سنتی درباره نقش‌های جنسیتی و محرومیت دختران از تحصیلات. به نظر شما شنونده عزیز، چرا در افغانستان کودکان به ازدواج اجباری دچار میشوند؟ روی از این موضوع میتونید شما هم به استودیو تماس بگیرید. شماره واتساپ ما همین لحظه که در اختیارتان است 00427230011 در خدمت تان است. از میهمانای محترم که دعوت به عمل آوردیم، فکر میکنم همه تشریف دارن. محترم بانو عابده مجیدی که خودشان تحلیلگر مسائل دینی هستند، دکتر حمیده وردک که فعال حقوق زنان هستند، همچنان محترمه کریمه یار معلم مکتب هستند بودن. فکر میکنم حالا مثلا نمیفهمم اونا عرصه میهمان. خوش آمدید میهمانای محترم به برنامه. خانم عابده مجیدی میشنه این صدای من؟ خوش آمدین به برنامه. بله خانم مجیدی فکر میکنم قطع شده. خب محترم دکتر حمیده وردک خوش آمدین به برنامه، انشاءالله میشنوین.
سلام بر شما، سلام بر همه شنونده های شما و خوشحال هستم امروز در برنامه شما حضور دارم. بله مسئله شما دارم، بفرمایید.
تشکر خانم وردک. خانم کریمه یار شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام شما و تمام به شنونده های عزیز، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از اینکه وقت دارید به مساعد میتونید به هر برنامه
شما. تشکر خانم یار، صدا خوب نیست، کمک جایتان تغییر بدین. همچنان خانم عابده مجیدی گفتن یک چند دقیقه وقت دارن، یک 15 دقیقه تر وقت دارن. این نوبت اول به از نام سپاریم. خانم مجیدی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان. سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر خانم عابده مجیدی. ما روی ازدواج اجباری کودکان صحبت میکنیم برای اینکه گزارش ها یکی پی دیگر آمده میرن میگن که دخترهایی که از تحصیل محروم شدن بسیار به ازدواج به اصطلاح مجبور ساخته میشن. میگن ممنوعیت طالبان چگونه دختران را در معرض خطر ازدواج در سنین کودکی قرار دادن است. میگن افزایش 25% در ازدواج های پیش از وقت دختران پیش بینی شده است. از این قبیل مسائل میگن طالبان، بعضی ها میگن که طالبان آمدن و ما را از تحصیل محروم کردن، خانواده هم به دلیل فقر ما را مجبور به ازدواج کرد، یک دختر دارم و اکنون دوباره باردار شده. منطور دختر یک 14 ساله. این مسائل از پروان گفتن که بعض گزارش های کمکار ما تهیه کردن. خب خانم مجیدی سخن اول از شما بسیار کوتاه. این مسئله از نقطه نظر دینی بسیار زیاد مهم است که این کارا میشه یا این که یک مسئله عنعنویست؟ از شما بشنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلامت باشین، از اینکه فرصت دادین. در رابطه با سوالی که شما گفتین جناب ظریف صاحب، باید بگویم که در اسلام سن ازدواج از چندی که سن بلوغ هست، سنی است مثلا تفکیک میتونه بکنه خیر خود از شر. به دلیل احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد یک حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم جوانان را مخاطب کرده میگه هر کدام از شما که توانمندی ازدواج را دارد ازدواج بکند، زیرا ازدواج چشمها را حفظ میکنه و شرمگاه را از رفتن به طرف محرمات محفوظ نگه میکنه. و در کل وقتی آدم شریعت را مطالعه میکنه، یعنی زمانی که یک پسر و یک دختر توانمندی مبار مسئولیت ازدواج داشته باشند، یعنی کدام سن مشخص در اسلام تعیین نشده که مثلا به این سن باید ازدواج شود و قبل از اون باشه، بلکه نظر به معاب و هوای هر کشور و نظر به اون محیط معاوز یا عرف و عنعنه کشورها فرق میکنه، یعنی کدام سن محدود شریعت تعیین نکرده. اما مهم سر سوال دیگه که به اجبار وقتی یک دختر مجبور کرده بشه که ازدواج بکنه، بس ما را اگر اینجا بگیریم در پاسخ باید بگوییم که در فقه اسلامی پدر حق نداره و اولیای دختر حق ندارن که بدون نه از دختر نه از پسر که بدون رضایتشان اونها را به ازدواج بتن در حالی که اونها راضی نباشن. در این مورد احادیث وارد میشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که از یعنی وقتی دخترانتان به ازدواج میدهین از اونها اجازه بگیرین و اجازه دختر به اصطلاح دختر دوشیزه و باکره همی است که مثلا یا خاموش بانه یا سکوت کنه، این دلالت به مو رضایتش میکنه، ولی اگر گریه کرد و به اصطلاح عشق ریختان این دلالت به نارضایتیش میکنه. و از زنی که مثلا بیوه هست و یک زندگی قبلا تجربه کرده و باید به زبانش اقرار بکنه مثلا وقتی که نکاح، یعنی از این معلوم شود که باید از دختر اجازه گرفته شود. چرا؟ به خاطر که همان دختر و همان پسر کسانی هستند که به اصطلاح اساس و بنیاد زندگی را برشان گذاشته میشه و اساسشان به همین جا انداخته میشه. وقتی قرار است که این دختر با او پسر یک عمر در زیر یک سقف زندگی بکنه، باید رضایت از او گرفته شود و به اجبار وقتی ازدواج صورت میگیره. حتی بعضی از علما و اهل علم و فقها به این نظر هستند که ازدواج درست نیست و حتی دختر پس از اینکه یعنی بالغ میشه و خیر و شر خود میتونه که ازدواج را رد بکنه. و این که مثلا امروز وضعیت طوری آمده که فامیل ها مجبور میشن که دختران خود را قبل از وقت نکاح بتن، این یک چیز واقعیت است. بله ما هم شاهد هستیم در بسا موارد که چون دخترها دیگه هیچ کدام مسئولیت و درس و تحصیل و یا حتی کاری که در بیرون قبلا میکردن حال نیست و مشکلات اقتصادی که یک نوه مردم در خود به اصطلاح مشغول ساخته، این هم باعث میشود که فامیل ها قبل از وقت تصمیم بگیرن و دختران خود را در عقد ازدواج به اصطلاح دخیل بسازن و اونها را به خانه های بخت خود روان کنن که باز در آینده یعنی عواقب خیلی نادرست خواهد به بار داشته باشه. اولی که او دختر بسیار عقده‌ای بار میآید، چرا که خیلی آرزوهایی داشته به خاطر رسیدن به مو اهدافی که در زندگی خود داشته. و از طرف دیگر همین ازدواج های قبل از وقت باعث از این میشه، باعث مرگ نیروی مادران میشه که میشه که مثلا اطباء یا دکترایی که مثلا در این رابطه تخصص دارن صحبت بکنند و این به اصطلاح باعث از این میشه که زندگی بین زن شوهر تلخ و تار شوه و بالاخره این زندگی و زندگی ناموفق باشه. به هر صورت وقتی ما میخواییم از لحاظ شریعت یک قضیه را حکمشه بفهمیم، حکم شریعت در این رابطه همی است که هیچ کسی اجازه نداره که سرنوشت یک زندگی یک دختر یا یک پسر را بدون اجازه از او رقم بزنه و اونها را در عقد نکاح کسی بره که او اصلا مثلا راضی نیست یا ذهنن برای از او آماده نیست. حتی ما یک حدیث برتان اگه اجازه باشه میگه دختر خانم بود که پدرش او را بدون رضایتش به پسر کاکاش به اصطلاح به عقد نکاح از او میاره و این دختر فورا پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میره و شکایت میکنه از پدر خود و میگه که مرا بدون از اینکه پدرم از من اجازه گرفته باشه مرا به عقد نکاح پسر کاکای داده. و بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم این دختر میگه تو اختیار داری، یعنی میتونی که مثلا یه عقد فسخ بکنی هم میتونی که مثلا قبول کنی به خاطر پدر خود، یعنی اختیار به دست تو است. این دختر بعد از میگه که من قبول دارم ولی با این کار خود خواستم دخترها را متوجه بسازم، دختر خانم ها را که آنها از لحاظ شریعت در انتخاب همسران خود حق مسلم دارند. یعنی بعد این حدیث خودش دلیل است برای اینکه حتی او دختر را پدرش وقتی به کسی به نکاح میتد پیامبر سمور مخیر قرار میتد برای اینکه آیا میخواید که نکاحی که پدرش عقدی که پدرش قرار است بسته کرده یا به اصطلاح ادامه بتفت یا ای که فسخ بکنه؟ اینا از اینجا ما میدانیم که در شریعت کدام حکمی که بر جبر و بر زور بالای کسی تعمیل شود اصلا وجود نداره.
بله بسیار زیاد تشکر خانم مجیدی. خب با اجازه دکتر حمیده وردک یک بار کابل بریم ببینیم خانم کریمه یارم بسیار کوتاه اگر چیز گفتنی دارین در این مورد بفرمایید. خانم کریمه یار برازی که صدا بله بفرمایید.
تشکر سلامت باشین. میخوایم درباره امی زواجای سن زیر سن که این دختر کار بجبر یا با مثلا بزور یا با خاطر از اینکه مکتب نمیرن از مکتب دستشان دفتر شده مجبور است در خواهر فامیل این امی تشنجات ایجاد شده و من خودم شاهد از این هستم که شاگرد من یک شاگرد نه بلکه امی صداهایشون پیش ما هست که برم زنگ زدن که استاد خود به ما مشاره های نیک میدادی ولی فعلا که مکتب به سر ما بسته شده. فامیلا تمام زیاد از سرکار که مثلا چهار دانه در خانه پنج دانه هستن سه دانه یارم میتن برادرانش که زن دارن یک زن بالای دو زن هم دارن اینا را یکشم دختره که 16 ساله که زنگ میزد گریه نگه هر روز من پدرم بیدین از دیگه زاید داشته باشم و مادرش هم فرق شد مهندر داشت با می اساس دخترکا زیادتر یکی نیست تقریبا شما 25 زیاد میگم من میگم 75% دخترها فعلا زیرمی خودتون به ازدواج اجباری دادن میشن اینا رضایت نداره تو گفتن میشه باز نور پرسان شوه در فامیلا و در قرا و قصبات که ما شما میبینیم حتی در شهرهای افغانستان رواج نیست در 100% که 10% باشه که پرسان کن دخترکای خدا ولی برایش پرسان نمیبره با وجود که پرسان نمیبره با یک بچه جوان به تنش به مردای پیر به خاطر پیسه به خاطر حتی به خاطر مومی فوی فعلا به خاطر مکتبا که بسته شده این دختران زیادترش تحمل میکنه بچارم تن به اجباری میتن و اینا به خاطر امی سرانباق شوار میکنن و همچنان اینا دست به خودکشی هم زدن به خاطر از اینکه خوش نداشتن کسی را پدرکش بزرگ میتن و دختران خودکشی میکنن ولی این که خود فعلا نوام نیست از سابق هم بود ولی در این 3 سال که امارات اسلامی دفت مکتب ها رو بسته کرده اینجا بسیار زیاد شدم دخترهای مکتب که مکتب می رسند دخترهای رسپنسند ما باز موندن همه از یا یک تجربه سیاری که در یک چی بگویم یک قهر جهالت ما زندگی بکنیم با اون شکل اینا همین چیز رو تحقیل بکنن هر روز ما شاید ازی هستیم یکی دوتا نیست ما بایی والا این امروز یکی شد با شاید نه تمام فامیل ها می خواستم مجبور هستن دخترها مکتب نمیره میدنم مکتب نیست درس نیست تعلیم نیست چی میکنیم برین دیگه به اون خاطر دیگه دختر آقا زیادتر دیگه فشار هستن و ای که امروز باز میشه مکتب و شاید از این هم هستم که روز اول سال 2014 ببخشم 14-2 14-1 مکتب شروع شد به 5 دقیقه یا نیم ساعت پس از پشت دروازه های مکتب دختر آقا را به خانه روان کردن که من اون نمون ساعت مصاحبه داشتم های تلویزیون هوره به مکتب آمدم شاگردان درس میدادیم و اونجا بود که دخترک رفت خودم طرف دشت برچی بود از منظر سه خود پایین انداخت بخاطر چی بود؟ بخاطر همین مکتبش بس دوباره سرش بسته شده بود و این ما همیشه شاهدش هستم میگم و وضاحت هم میتونم که هر کسی که این مکتب دخترها رو بند میکنه در اولین سوری و آیت قرآن ما شما آمده که اقرار نگفته که کی بخونه گبر و نصارا بخونه این مسلمان یعنی بخونه مکتب برای مرد و زن فرض است نگفته مرد بخونه زن نخونه ولی اینکه ما شما امروز این جهالت به سر میبریم در این وقت مردم ها کجا رسیم ما باید بچه ها از امروز عقب دایی ترین که ما باید داشته باشیم مکتب است پانتون است از این محروم هستیم دیگه شاید باید این کار در دفترهای ما جبری میشه دیگه دیگه چاره هم ندارن دوستان نمیتونن مرجی هم نیست که نا برن شکایت بکنن.
بله بسیار زیاد تشکر آل محترمه دکتر حمیده وردک که شما فعال حقوق زنان هم هستین و همچنان رئیس روند عدالت برای کودکان در حال جنگ می باشین. شما حتما در این ساحه وسیع معلومات دارین. بفرمایین نوبت شماست. شنیدین دو مهمان دیگر ما را بفرمایین.
تشکر. قسمی که شما در گزارشتان گفتین در شروع عرفایتان 70-60% ازدواج های اجباری بعد از سال 2021 تا اکنون رو به افزایش است و متاسفانه در قصبات و حتی در مرکز همه روزه شاید قربانی شدن صدها کودک و صدها دخترایی که هنوز اتا چیزی از ازدواج ها چیزی از زندگی مشترک نمیدن و به طور جبری وادار میشن بر از اینکه تن به تن به ازدواج های اجباری. دلیل عمده ای که در طول تاریخ ما همیشه این موضوع را داشتیم تو نبوده که تازه هست، بعد از جنگ فقر بدترین آسیب بر زنای افغانستان وارد کرده و در حال حاضر هم وارد میکنه که یگانه قربانی از میراث های جنگ های افغانستان زنان و کودکان باشد. و در آخر شما در طول 3 سال یا کم و بیش شاهد هستین که قوانین سرسختگیرانه و خشونت های روزمره، سرکوب کردن خانما، بسته بودن دروازه مکاتب، عدم دسترسی بر کار زنان و از بین رفتن سکتور خصوصی و سکتوری که زنان در او مسئولیت پذیر و زنان در او مسئولیت های بزرگی را ادا میکرد، بسته شدن از اینا، اما مورد از اینا باعث شده که یک قسمتی از جامعه فلج شود و قسمت دیگر از خانواده ها از بین بره. و خانواده هایی که مقدار سطح آگاهی بلند داشتن، خانواده هایی که توانایی درک موضوعات داشتن، به نوعی شاید محسوم باشه، شاید کودکای دختر در اونجا هم باشه، ولی خانواده هایی که از لحاظ پایین بودن سطح آگاهی و همچنان در فقر بیشترین کودکای را که دخترای زیر سن هستند در او قربانی شده و قربانی میتن. در حال حاضر بیش از 1400 نفر 1400 زن یا کم بیش در زندان های طالبا هست و این کسایی هستند که کودکا و در عقد نوجوانان و دخترانی هستند که زیر سن از 20 الا تا 40 و از 15 الا تا 20 در زندان ها دلیل عمده هست اینا ازدواج های اجباری و فرار از منزل هست. این 1400 خانم همه کسایی نیستند که مثلا جاده ها ریخته باشند، دادخواهی کرده باشند، صدا بلند کرده باشند و یا هم قوانین دیگه رک حمله بالمعروف یعنی نهادهایی که در اوج وضع کردن خلاف از پیش بره نیست. تعداد بیشتر از اینا کسایی هستند که قربانی شدن و قربانی اصلی امی کشمکش ها و موضوعات خانوادگی بودن که به ازدواج ها مجبور میشن، بعد از این تعداد از اینا نمیتونن تحمل کنن و اساسا خانواده رو ترک میکنن و مجبور میشن به فرار. وقتی دستگیر میشن اینا دیگه مجرم هستن و باید جرم پرداخت بکنن.
بله.
ما یک چیز دیگر هم که باید داشته باشیم، متاسفانه در طول 3 سال ما شاهد هزی بودیم که حتی کودکا فروخته می شد بیان که ازدواج به نام ازدواج چیز بره، به نام نکاح چیز بره، حتی این مراحل هم طی نمی شد. تعداد کودکا از یک ولایت به دیگه ولایت حتی به مرزها فروخته شد. قاچاق انسان به خصوص ایران از اینا، کودکایی که در مرزی بودن از اینا استفاده کردن و ما شاهد چندین قضیه ها و چندین گزارشات وحشتناکی بودیم از فروش دخترای کودک در مرزهای افغانستان.
بله، تشکر. بازم نوبت میرسه یک شنونده دائمی ما قاری صاحب یوسف پشتون هم با ما وصل شدن. قاری صاحب پشتون خوش آمدین به برنامه.
آقای نظر خوش باشین، سلام های ما رو پذیرای شدن. سلام بر شما و سلام بخوانه به میمانایتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر قاری صاحب. شما یک لحظه بشنوید که ما از خانم عابده مجیدی یک چیز میخوایم پرسان کنم، با شما در عین موضوع شما هم اظهار نظر بکنید. خانم مجیدی، امی ایجاب قبول که هست یک دختر که مثلا تصمیم بگیره بله بگویه نه خیر بگویه، یک دختر در کدام سن باشه، یعنی سنش خود تثبیت کردن نمیتونیم که خوبی و بدی خود بفهمه. مثلا ما از خود اگر بگیم تا 16 سالگی 17 سالگی بگیم که ما نمیفهمیدیم که چی کنیم، بسیار چیزا رو نمیفهمیدیم، یعنی بچه‌ای که در بین جامعه زندگی کردیم و در رادیو بودیم و در وقت، یا ما نمیفهمیدیم بسیار چیزا رو تصمیم صحیح بگیریم. این دخترها در کدام سن میتونه تصمیم صحیح بگیره و بگه که من اصلا راضی هستم یا نیستم به ایجاب قبول بکنه؟ چی میگین چطور باید تثبیت شه به نظر شما؟
سلامت باشین. به این رابطه خوب قبل هم دبستان گفتم که یعنی رضایت دختر و رضایت پسر شرط اول عقد نکاح می باشه که بدون وزارت شان نکاحشان منعقد نمیشود. طبعا وقتی که ما از رضایت صحبت میکنیم به این معنا که یعنی اینها میفهمند تصمیم زندگی خود را گرفتن میتونن بگیرن که ما مثلا قرار است یک زندگی تازه و جدید خود آغاز بکنیم. اگر مثلا ما امی رضایت دختر شرط قرار ندیم، خب باز عمومی مثلا همون مسئله گذشته است که تصمیم به دست پدر هست، تصمیم به دست دو طرف به اصطلاح پدرها هست یا مثلا اولیای امورشان می باشد، پس اونها دیگه هیچ کدام تصرف در این عقد نمی داشته باشد. باز در اون صورت عموم مسئله بیشتر است که حتی فقها ها گفتن وقتی اینها رضایت نداشته باشند و عقد نکاحشان بدون رضایت انجام میپذیره، این نکاح درست نیست.
بله این خانم مجیدی، این موضوع رو فهمیدیم. موضوع ایست که یک دختره که در مورد شریک زندگی خود تصمیم میگیره، مثلا در اروپا و دیگر جایا 18 سال زیادتر، مثلا کم از کم 18 سال باشه اگر این نکاح بسته نمیکنن. اینا یعنی ان ذهنیت از یعنی فهم از چقدر رشد کرده میباشه که او تفکیک بکنه که اینمی کار برش درست است، یعنی اینی رو میگم چطور تثبیت میکنن در شریعت.
طبعا میره خب یعنی هر کس هم رشد فکری هر کس هر انسان تا انسان دیگر فرق میکنه که در این محیط خانواده هم هست، مثلا آب و هوا و یک کشور هم این تاثیر بسیار زیاد داشته باشه در رشد فکری یک دختر، مثلا تحصیلش تعلیمش که هر قدر مثلا میفهمه یک مسئله را مقدر به او رابطه تصمیم بهتر میتونه بگیره. هرچندی که ما وقتی ما به شریعت برگردیم مثلا ببینیم که در خود رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که ازدواج کردن، خب پیامبر صلی الله علیه و آله معمولا بیشتر همسرانشان زنانی بودن که ازدواج شده بودن، یعنی زنان بیوه بودن، حتی نخستین همسرشان که حضرت خدیجه رضی الله عنها بود و تنها در مورد حضرت عایشه صدیقه فقط که یعنی در میان همسرانشان همو یگانه زنشان بود که همسرشان که باکره بودن یا به اصطلاح دختر بودن که پیامبر صلی الله علیه و آله با اونها ازدواج کرد که سن ازدواجشان 9 سال بود. یعنی در محیط عرب شاید تا حالی هم بعضی کشورهای عربی و گرم سید شاید اتو یک به اصطلاح میتونه چی باشه معمول باشه برشان، چون که در اونجا به همین سن یک دختر جوان میباشه، یک سن از لحاظ فکری یعنی میتونه که تصمیم زندگی خود را بگیره. طبعا او رسول بود، او پیغمبر بود، یعنی کاری نمیکرد که خلاف به اصطلاح کار خلاف باشه، چون که اون شخصیتشان الگو بود در همه امت. و در اون وقت یعنی ما مثال های خیلی زیاد داشتیم که یعنی این یک کاری یعنی بار اول نبود که پیامبر این کار انجام داده باشه، معمولا در عمو محیط در عمو زمان همین شکل بوده است. حالی مثلا وقتی ما در محیط افغانستان مثلا صحبت میکنیم، مثلا ولایت های دوردست افغانستان که پیشتر خواهر ما هم به او اشاره کرد که یعنی این تنها آل حکومت طالبان ما نمیتونیم به این مورد ملامت کنیم، بعضی عرف و عنعنه هایی است که از سابق و از گذشته ها و حتی در خود کابل ما.
یعنی تشکر خانم عابده مجیدی. یک لحظه که قاریس پشتون چی میگه؟ قاریس پشتون امی سوال مره ما چون من فهمانده نتانستم که امین فکر آدم در کدام سنین رشد میکنه که آدم خوب و بد خود بفهمنه. خب مثلا بسیار چیزا آدم شوقی میگه که والا من انت یک موتر میگیرم، چه موتر یک موتر میگیرم، مگم تا 18 سالگی که از درایور امو لیسانس موتر بر آدم نمیده که هر چی شوق بکنیم. اینا ما اگر پشت شوق خود بریم خود تصمیم صحیح گرفته نمیتونیم، میریم موتر میگیریم میچلیم طرف خود در کو میزنیم به طور مثال. نه خب در تصمیم کل چیز هم ترس، اگر آدم یک تصمیم غلط بگیره با احساسات با فشار فامیل با فشار پدر آدم بسیار غلطی میکنه. پشتون صاحب چی میگین در شریعت کدام طول ترازو هست برای این موضوع؟
ولی آقای نظر خدا کنه که ما با هم خواره که خود تکر نشویم، فقهای اومد در اینجا شرط گذاشتن، شاید اینا بفهمن یا نفهمن، اصلا امو شرط نکاح بلاغت دختر است. یک دویم شرط نکاح امو است که دختر تا این اندازه بالغ شده باشه که بلاغت است. یکی امو شرط است که دختر تا یه اندازه بالغ شده باشه، تا یه اندازه رشد و نمو کرده باشه که امو شوهر خود بفهمه با امرای خود الا در مارش با امرای شوهر خود باید چنه زده بتانه، و یا شوهر خود فقهای امت نوشته میکنه یک دختری که ازدواج میشه باید امو شوهر خود ببینه، یک با دیگر اول ملاقات بکنه، یه تو پشت پرده امنیه باید ملاقات بکنه، او را بفهمه یا ای را بفهمه، یک با دیگر هم وقتی که ازدواج میکنه هم شرایط ازدواج اول دختر پیش از او که ازدواج شوه باید به امرای شوهر خود هم ازدواج برملا بسازه که ما به امرای تو ازدواج میکنم به این شرط به این شرط به این شرط. دختر شوهر باید بگه که ما تو را قبول دارم به این شرط به این شرط به این شرط هم شرایطی که اینا در بین خود داره. اما یک گپ دیگه هست، بعضی خوارکای ما یا مردای ما دیر دلیل میگیره که عایشه بی بی را پیغمبر خدا 9 ساله گرفتن. یکی خو آب و هوای محیط مثل که خوارک ما مجیدی خوارک ما گفتن پرق میکنه، یک دویم زمان پرق میکنه. او وقتا او روز دیگه بود، این روز دیگه است، او زمان دیگه بود، این زمان دیگه است. او وقتا مردم تنومن بودن، مردم میکروبی نشده بودن، زود به بلاغت میرسدن. یک دویم عایشه بی بی، عایشه ازدواج رسول الله با عایشه بی بی، این یک ازدواج خاص بود. ازدواج خاص چی رقم؟ حدیث پیغمبر بر امام معلوم است، پیغمبر خدا میگه یک شب ما در خانه خواب بودم، خواب دیدم که حضرت جبریل یک هور آورد به امرای ما نکاح یا مهور بسته کرد. بعد از او که ما با عایشه بی بی ازدواج کردم، وقتی که چادرش بالا کردم شو که در موتاق دیشینی من یا عایشه بی بی رفتم، وقتی که چادرش بالا کردم رسول الله قسم میخوره که امو هور بود، امو رنگ بود، امو زینت بود، امو بود که جبریل ما در خواب دیده بودم. نو عایشه بی بی، عایشه بی بی را در مابین نبیاریم، او به خاطر پیغمبر خدا خاص تقدیری خاص شده بود.
بله، خب این کل چیزا را فهمیدیم، منتها امی گفتار شما منطقی به نظر میرسه. مثلا ما بعض جوان ها که در اروپا شوخی میکنیم، اونا ما میگیم چرا شما زود خسته میشین، چرا زود مانده میشین، بچه های کلان سپورت ماین ترا مثلا پینگ پانگ بازی کنیم، اونا میگن والا ما خال روغن نباتی خوردیم کلان شدیم، شما روغن زرد خوردین در اون وقتا. از این خاطر مثلا یعنی مسئله خوراک، مسئله تحصیلات، مسئله هر چیز تأثیر میکنه در تصمیم گیری یک انسان، چی دختر چی بچه. از اون خاطر ما امیر گفتیم دکتر صاحب امید وردک، شما در این موضوع مطالعه دارین، یک انسان چه وقت میتونه عقلانی تصمیم صحیح عقلانه بگیره که اشتباه نکنه؟ صاحب چی میگن؟
متاسفانه تفسیرهای نادرست از دغدغه‌های دینی و از آدرس‌های دینی همیشه در افغانستان وجود داشته و در حال حاضر هم وجود داره. هیچ عملکرد امروزی طالب بر اساس ارزش‌های دینی بوده نمیتونه و نیست. اما قسمی که دو خواهر ما همچنان برادر ما یادآور شد که سن ازدواج در دین و سن ازدواج بر اساس امان زمان تصمیم گرفته می شد، نه بر اساس وضعیت امروزی. وضعیت امروزی از لحاظ ژنتیکی اگر بریم بررسی بکنیم، یک دختر در تعدادی از دخترها سن بلوغشان 13 ساله، تعداد دختر خانم ها 14 ساله، کم بیش او بر اساس تنومندی و بر اساس تغذیه و پرورش دخترها سن بلوغ خود را طی می کنند و استخدام شروع می کنند. اما این دلیل شده نمیتونه که شما وقت هر زمانی که دیدین که یک دختر به سن بلوغ رسید، شما حق دارین که او را باید ازدواج به مجبور وادار به تن به ازدواج اجباری کنین. همچی چیز وجود نداره. اگر قرار باشه که ما کودکای از لحاظ دینی بریم بس بکنیم، خب بیاییم امروز هم بعض مورد دیگه را همگونه که برادر ما یادآور شد، موضوع ژنتیکی، موضوعات محیطی، همچنان استفاده از سلاح‌های اتمی، گرم بودن زمین، جغرافیا، موارد دیگه مثل صحت، مثل استفاده از میکروب ها، باکتری ها و تمامی موضوعات ژنتیکی هم نقش عمده خود داره که به هیچ وجه یک دختر 12 ساله که تازه به سن بلوغ رسیده نمیتونه تن به ازدواج بکنه و مطمئن هستم که همچی چیز نبوده. اما این واژه‌ای که خواهر ما یادآور شد، متاسفانه امروز و در طول سالها ما شاهد بودیم که این محدودی سنی ازدواج در افغانستان و بر خصوص در مناطق استفاده از همین موارد به آن که در مورد موضوعات دیگه و وضعیت دیگه بحث شوه تصمیم گرفته میشه و دخترها مجبور به ازدواج میشه و کودک ها مجبور ازدواج نی. من به این باور هستم که خرید و فروش میشه وقتی یک کودکی که هیچ چیز نمیفهمه، حتی هیچ درک از زندگی و از خودش نداره، از وجود خودش نداره، چطور بره تن بده بر یک ازدواج دیگه و بر به یک فکر دیگه که در یک خانواده دیگه میره. معلوم دار هست که در سن که حتی من سن بلوغیت از که فکر بکنین 18 ساله شده باشم و یا هم پایین تر و بالاتر باشه امکانش نیست بدون از اینکه تصمیم هایی که خودش بگیره و خودش هم شاید درک از زندگی مشترکش نداشته باشه و بره تن بده. اوی واقعا وقتی کسی میته او میفروشه و کسی که میگیره حتما میخره.
بله تشکر. خب خانم کریمه یار شما چیز علاقه میکنین استاد؟
بله نظر صد تشکر از دوستای ما همین جان و همچنان خانم دیگر تمام شد بسیار الفاظ بسیار بجا را گفتن ولی درست است. از نگاه قانون اساسی ما ببینیم قانون مدنی دخترها در سن 16 سالگی یعنی بچه ها در سن 18 سالگی ولی من همچنان اینه میرم خب نمی‌بینیم به خاطر که دخترها با سن 18 سالگی مکتب خلاص می‌کنن هیچ وقت هم نمی‌تونن تصمیم بگیرن ولی باید اینا 4 سال پنتون خود بخونن خلاص بعد از او با فکر آرام تصمیم خود می‌گیرن و اینا هم خوش نیستن که باید سن 18 سالگی رو چیکونه یا سن 20 سالگی قانون نمی باید سن 20 سالگی باید باشه که دخترها تصمیم گیرنده بسیار خوب شون و دوباره اینا پشیمون نشن از دیگه به خاطر از این فعلا دخترها سن 12 سالگی مورسی می‌کنن و بلاخره اگر فعلا ما شرایط رو میبینم زیادتر دخترکای سن 13 و 14 را نکاح به زور اجباری میکنن یعنی اگر پدر مادرش راضی نباشم و از طریق دیگه گروه ها این قسمی به زور گرفته میشه این خب خیلی غیر اسلامی است غیر شرعی است ما همیشه تقدیم میکنیم.
تشکر. یک لحظه که ما یک دو دانه صدام داشتیم موارم با هم بشنیم مردی صدا را یک پیدگر میشنیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکمتری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالشت می کنن، آنها به خاطر چند روپه پول می خواهند که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها در دانشگاه ها بر ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن اما تو باقی میمونه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود را رشد بتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود را تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونند، زحمت بکشند، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن لب سرک از مردم پول جمع کنند، برن یک کسب یک مهارت یاد بگیرند، جستجو کنند، تب و تلاش کنند. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارند. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خودمون سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
بله شما تلفن خانم مجیدی قطع شد. خب قاریس پشتون امی گزارش ها را که ما دیدیم مثلا میست تحصیلات هم میگن بسیار زیاد مهم است. بر اساس گزارش یونسف 32.2% درصد از دختران افغان که بیسواد بودن قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده بودند، در حالی که 7% از دخترانی که تحصیلات عالی داشتند قبل از 18 سالگی ازدواج کرده بودند و تحصیل کرده بودند. از این سوالم و هم خوشنم می شنوندای مام که گفتن مسئله سطح آگاهی دیگه داشتن کار بسیار مهم است. اگر دخترها درآمد داشته باشند دیگه خود مجبور حس نمی کنن، حتی دخترای بالغ هم باشن کلانسن هم باشن، که به نارضایتی ازدواج بکنن. از او خاطر مسائل بسیار پیچیده است. این کل چیزها را اگر آدم به اساس کسایی که بی تجربه هستن بگذارن خونه و میگن برو ازدواج که خلاص دیگه پشتش کس را گوش هم نمی کن دیگه هم نمی کن. به نظر شما رایل چاره چی است؟ قاری سپشتون
آقای نظر خوارکای امام خوب برد زدن و شنونده هم شنیدن، شما هم سوالای خوب کردین، انشاءالله به یک نتیجه رسیده باشیم. به نظری ما اما دختر که به مثل ایوان پروخته میشه، یلتی یکی خود دختری سرمایدار به سیندی کم پروخته نمیشه، دختری مسکین پروخته میشه. دختری سرمایدار به یک مار پروخته میشه، دختری مسکین به دیگر رقم پروخته میشه. یلتیش پاکرم است، مشکلات اقتصادی هم است، بیچارگی هم است و نبودی کار هم است. با این ما موافق هستیم با امرای شما. اما یک چیزی را ما اشاره بکنم که پیش از او که با مو موضوع بیایم، امو اروپایی ها وگرچه با دیگه مذهب هستن و با دیگه دین هستن و با دیگه عقیده هستن، اما امو سندی 18 سالگی را که اینا انتخاب کردن، ما با این موافق هستیم، چرا که انسان با سندی 18 سالگی بعد از رسیدن بلاغت کم کم به کمال میرسه. به این خاطر هم سند 18 سالگی را فقهای امت رقم نوشته میکنه، سندش خو نوشته نمیکنه. فقهای امت میگه که باید اما دختر که ازدواج میکنه باید او تابع او را داشته باشه، این تابع او را داشته باشه، این رقم باید ازدواج شوه. آمدیم در باره این موضوعات، با وجودی که ما گفتون که فقر اقتصادی است، مشکلات است، بیکاری است، اینجا ما خرافات و رواجات داریم. یک دقیقه بر بالای امو صحبت میکنم، باز وقتی نماز ما میشه آقای نظر اجازه میخواییم باز ما تاکی امو دود و دستوری شومی که چند ست سال میشه که ما در بین خود داریم، تاکی امو پرهنگ و امو دود و دستوری که ما داریم و به ای تکیه کردیم، تاکی امو از بین ورداشته نشه و ای زیواجا گم نمیشه. یکی دویم تاکی سطح سواد ما بالا نروه. یک دختر اگه با سواد باشه، پدر خود قناعت آدمیتانه که پدر ما میخواییم که باسواد باشیم، ما میخواییم که تعلیم حاصل بکنم، اگر چه مسکناتم باشه پدر ما را به این حالت کودکی نپروش. یا دختر قناعت آدمیتانه، اگر پرزن دختر به سند 18 میرسه یا به سند 16 میرسه، اگر دختر صاحب کار باشه پردن یا خیاطی داشته باشه یا دیگه کار داشته باشه و باری شانه ای پدر نباشه، امو پدر امو دختری خود نمی پروشم، اگر بپروشه دختر بری پدری خود قناعت دادمی تانه. به اینجا چند مسائل است. یکی علما باید مسئولیت خود ادا کنه بار بار. یکی موی سپیدای قریه کلانی قریه قریه داری قریه ما و شما از افغانستان هستیم، شما هم از امو افغانستان هستید، باید قریه داران مسئولیت خود ادا کنه، کلانای قوم مسئولیت خود ادا کنه. یکی دویم هر نظامی که سری قدرت می آیا، اگر علما مسئولیت خود ادا کنه و قوه اجرایی نداشته باشه، هر نظامی که سری قدرت می آیا باید این نظام این جامعه خود کنترل بکنه.
بله فرموده شما درست است قاری سپشتون. بسیار زد تشکر از اشتراکتان برنامه نمازتان قبول. از شما خیلی خداحافظی میکنیم که میرین کار دارین. خداحافظ شما قاری سپشتون. خب حال یک دفعه دیگه بریم کابل. محترمه خاطر نظامی را مزاحمت کردیم که اونا شاعر و نویسنده هستن، اونا چی میگن در این مورد؟ خاطر محترمه خاطر نظامی، ما در مورد امی ازدواج اجباری کودکان اصلا صحبت میکنیم. خب ما رفتیم در نه تنها کودکا، دیگران هم روی صحبت کردیم و روی از نظریات مختلف گفتیم. از شما بشنویم شما در مورد از چی میگین. بعضی از گروپ های که طرفدار حکومت طالبا بودن، اونا در واتساپ به من نوشته کردن که این گپ کاملا دروغ است، یعنی کودکا اجباری ازدواج نمی کنن و از این قبیل رد کردن، میگن کاملا دروغ است. خب به هر حال نظر از او محترم است. چی میگین خانم نظامی؟
بنام خدا متعال با عرض سلام و درود خدمت شما آقای نظر و همچنان شنوندگان عزیزی که از طریق امواج نشراتی رادیو صدای آزادی صدای ما را شنوا هستند. موضوع بسیار خوب را انتخاب کردین. موضوع بسیار واجعی است، مخصوصا در این اواخر با تحولات سیاسی در کشور. متاسفانه موضوع ازدواج اجباری که یکی از موضوعات ناخوشایند و تکان دهنده و غیر انسانی است، متاسفانه آهسته آهسته دوباره در اکثریت بیشتر ولایت افغانستان مروج شده. متاسفانه امروزه بنابر فقر اقتصادی، بنابر بیکاری و اقتصاد ضعیف هستن خانوادهایی که فرزندان خودشان را زیر سن به ازدواج‌های اجباری میتن در بدل پول، به بهانه ای که فرزندشان را در امنیت و آسایش میاندازن، غافل از ای که بر علاوه ای که اونها آرامش آسایش از اونها سلب میکنن و میگیرن، غافل هستن از ای که فردا چی به سر اون فرزندشان در خانه همسرش میایه و چه رفتاری با او انجام میتن. در بدل بسیار پول ناچیز به خاطر رفع ضرورت هایشان و گذرانیدن امرار معاششان، متاسفانه فرزندانشان را به ازدواج میدن به طور اجباری. و هدف ما یا انگیزه ما از ازدواج اجباری ای استش که هیچ پرسش یا سوالی از زوجه یا در همه خانمه که نکاح داده میشه پرسیده نمیشه و هیچ نظر رو مد نظر گرفته نمیشه، که خودش یک فاجعه انسانی است. وقتی در رابطه با زندگی شخص تصمیم میگیری و در بیخبری و ناگاهی از او پیش بری. متاسفانه که موضوع قابل دید هست و ما به هزار و هزار جوری که شما در فضای مجازی میبینین امروز داستانک های کوتاه خیلی مروج شده که داد از ازدواج های اجباری و ظلم و ستم و استبداد بر طبقه ناز زده میشه.
بسیار زد تشکر محترمه خاطره نظامی. خب خانم پروین طوفان که خودشان مدافع حقوق زن و همچنان قانوندان هستن، اونا هم امیل از وصلشتن به برنامه. خانم طوفان خوش آمدین. بله خانم طوفان قطع شدن. خب خیر، به آخر برنامه هم یک هفت دقیقه دیگه داریم. ما با مهمانای ما ادامه میتیم. محترمه کریمه یار، شما چیزی میخواین علاوه کنین؟ کل مسائلش اینجین مونتا اساس فوکس ما سر کودکان است، یعنی کودکان زیر سن که هنوز بسیار خرد هستن، اونا هم بسلا به نکاح داده میشه. روی ازی چاره چی است؟ چی باید شوه به نظر شما؟
تشکر نظر خیلی عزیز، سلامت باشین. بازم تکرار میکنم که اینمی سن دخترکایی که زیر سن ازدواج میکنن با اجباری داده میشن پی کلیشه ای از افغانستان. تنها فعلا نیست ما باییم الان اینمی آلای مخصوم کارا میشه بالای تبلک ها. این حتی وقتایی که یادم هست که پدرهایشون به قیمه اینا رو میباختن ولی بازی از دخترها رو با اجباری به کس دیگه که زن میداشت یا چی از لواز اینمی که قیمه رو باخته بود با اونا چی میکنن و فعلا زیاد شده. زیاد به خاطر شده که این فامیلا آگاهی ندارن، یکی و فعلا سطح اقتصاد مردم پایین است، دو که یک دور پردیدن مثلا زندارم بود که او پیر بود یا مثلا بخی مطلق به نماز است یک نفر نمی فهمه اینمی یک اما فقط مسلمان کامل است برزو اما دختره که میتر پرسان نمی که تو از کجا آمدی تحصیل چقدر است. مثلا تمام فامیلا هم قسم شده آره فعلا در شرایط فعلی به خاطر از اینکه آگاهیشون پایین است، سطح آگاهی پایین است، از تجربه خبر نیستن که بچه تحصیل داره نداره، آیا چند زن داره. یک بهانه میکنه که زن ندارم مثلا فلانی یا مثلا چقدر پیسه دارم. ما شاهد نمی چهار زن که فعلا یک کس گرفته در یک نمی نزدیکای خود مصالحش که هر کس یعنی همسایا به قسم یک موزیم خانه از میره او تفلک ها او خانم ها را میبینن از هر سفر سه دان از هر خانم سه سفر سه سفر و یک شام مرنوز نوارسی کدم این زن چهارم هست. حتی می فهمین چی است خانه از یک فرش مکید که هستم شده شده میشه اونمو حوار است ولی نان خوردنش درست نیست. به این خاطر که اونا خود جلوه داره که ولی ما پیزه دارستم اونمو تو یعنی که پدرش از خواسته اونمو رو به پدرش داره پدرش قناعت کرده دختره که برای کسی که زن داشت برش داره. به می شکل هزارات خانم از دختره به نگه قربانی شدن و اشتیزه رایستن.
بله
ما بسه. شاهد ازی هستیم. ما چیزی میگم بعد ما قصه میشیم دیگه خدا میگم اینا میدم نزدیکای ما هستن 14 تا 14 دخترای جوان در اصل هستن این دخترایی هستن قطعاً مقبول ولی بیچاره ها چی میرسن فرشت خواندن سلفنور دیگه از مکتب باز موندن و می اساس فهمیدم اونم استرا قربانی میکنه خلاص.
بله تشکر. خب با پایان برنامه رسید. منتها خانم پروین طوفان واسه هستن. خانم پروین طوفان شما چون حقوقدان قانوندان هم هستین امی سن ازدواج که مثلا باید از یک دختر پرسان شد و ایجاب قبول هم قبول کنه، یعنی به کدام سن یک دختر میتونه ام خوبی و بدی خود بفهمه و امی را بله بگویه؟ نه امی را چی گفتنی دارین در مورد؟
تشکر. تاریخ قانون مدنی افغانستان خب بر دختران 16 و بر پسران 18 تعیین کرده، اما در از این آمد که دیده میشه ازدواج ها زیر سن اکثر وقت در فامیلا هم دیده میشه و در خدمت خانم ها هم خب چیزی که قانون وقتی که سن تعیین کرده خب ما خود در زمان سن 16-18 ساله سنی هستن که دخترها میتونه از خود خود دفاع کنن، مثلا مسائل زندگی رو درک کنن، به زندگی به حساب به زندگی جدید مثلا بتانه او را پیش برده بتانه. اما متاسفانه زمانی که ازدواج زیر سن باشه خواه خواه به مشکلات بر میخوره، به مشکلات های مثلا به خشونت بر میخوره، به مشکلات هایی که با شوهر خود مثلا درست نمیتانه زندگی را پیش ببره، با خشوع، با خسر، با اینا نمیتانه که درست زندگی را پیش ببره. عواقب از بسیار میتانه که عواقب خیلی خراب داشته باشه که در آینده دچار مشکلات شود. اما فکر کنم در از این اواخر ای ازدواج های زیر زیاد شده. اگر خوب از روی مجبوریت هم هست آقای نظر به خاطر از اینکه مکاتب نبینیم
بله مجبوری ها را گفتن بله مجبوری ها را درست بله وارا کلش گفتن. بسیار زیاد تشکر. با پایان برنامه ما بیخی نزدیک شدیم، از او خاطر به دکتر صاحب امید وردک یک نیم دقیقه وقت میتیم که برنامه را جمع‌بندی بکن که بریم بخیر. دکتر صاحب امید وردک برنامه را یک جمع‌بندی کنید.
تشکر از شما. ما به آخرین حرفای خود قسم پایان میبخشم و قسم نتیجه را میگیریم که ازدواج های اجباری نه تنها تهداب یک خانواده بلکه تهداب یک جامعه سالم از بین میبره. کودکایی که مجبور میشه بر ازدواج های اجباری نه تنها از لحاظ روحی و از لحاظ جسمی بلکه از لحاظ ای که آینده بتانه یک مادر خوب شوه و جریان سگل عادت حاملگیشان با مشکلات زیادی مواجه هستند. مرگ میر در زمان زایمان، سقط های قبل از وقت، همچنان دوران پرچالش حاملگی زندگی ای کودکان را نیز تهدید میکنه که متاسفانه در شفاخانه ها و در درمانگاه ولایت های افغانستان و در داخل افغانستان وقت میره میبینیم بیشترین مادرکایی که سن پایین داشتن با وجود دو یا سه کودک را به دنیا آورده در کودک چارمی حتما از بین رفته و علت اصلی ازدواج های زیر سن بوده و چالش های حاملگی و این افراد این کودک ها زمان پرچالش حاملگی را هم نمیتونه با آسانی طی بکنن و زندگیشان در خطر میباشه. امیدوار هستم روز از این ایولا تمامی زنای افغانستان نجات پیدا بکنه و اون سرزمین و دور از خشونت و در برابر زنا رقم زده شد. ممنون از شما.
ممنون از کل شما. تشکر از اشتراک تمام مهمانای محترم ما. قسمی که همی یک دختر خانم پیام گذاشته بودن، اونا هم دولت دعوت کردن که در این مورد جدی باید طرحی داشته باشه و هم از دیگرها خواستن که جدی برخورد شه و ملت با هم دست به دست هم بتن و بر ضد از این موضوع مبارزه بکنن. به هر حال وقت برنامه به کلی تمام شد، برنامه گرفتنم وقت نیست که یک ذره وقت استودیو رو ترک کنم تا برنامه های بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
قل هو الله أحد.
ریشه ایران شد زجم بهیمی
مردمی مازار و ایران شد زجم
صدیقی حال مازار و بریشان شد زجم جلال قل هو الله
رحمكم بر